پس این دو دسته از شروط فاسدند، اما وجه فسادشون مخالفت با کتاب و سنت نیست. وجه فسادشون عدم قدرت بر چنین شرط است. قسم دوم از اعتبارات وضعی موارد تسبیبی است، مثل زوجیت، ملکیت و امثال آنها. زوجیت سببش در اختیار مکلف، عقد میخونه، با عقد زوجیت حاصل میشه. ملکیت به همین طریق. اینها باز خودشون دو دسته. افعال تسبیبی بعضی وقتا سببشون توسط شارع بیان شده و توقیفیه است. سبب توقیفی است، فقط باید شارع بیان بکنه، کسی دیگه هم حق نداره بخواد اونجا بیاد سببی درست بکنه واسه این فعل. مثل چی؟ مثل طلاق. طلاق سبب است برای چی؟ برای حصول بینونت و فراق بین زوج و زوجه. سببیتش هم توقیفیه است، در اختیار شارع فقط. این که چیزی بتواند بینونت حاصل کند بین زوج و زوجه، این فقط در اختیار شارع که اینو جلب بکنه، در اختیار ما نیست. حالا اگر کسی در ضمن عقد زوجی مثلا زوجه ای با زوجه شرط کند که اگر مثلا زن گرفتی من از تو جدا بشوم فراق حاصل شود، به نحو شرط نتیجه، نه اینکه بگه منو طلاق بده بر تو، اگه زن گرفتی من شرط میکنم که منو طلاق بدی، این میشه شرط فعل که حالا در ادامه بهش میرسیم. ما بحثمون در شرط فعل نیست، فعلا بحثمون در چیه؟ شرط حکم وضعیه. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی حصول بینونت. بگه اگر زن گرفتی بین من و تو بینونت ایجاد شود، فراق ایجاد شود، این فاسده. چرا فاسده؟ باز وجهش به مانند دو مورد قبلیه، چون خارج از اختیار شارع آمده، برای این سبب خاص قرار داده، گفته سببش این است و جز این نیست، اصلا قدرت نداری بیایی سبب جر کنی براش. اما قسم دوم از احکام وضعیه، احکامی، حالا فعلا داریم ثبوتاً بحث میکنیم، ما ممکنه اثباتاً بگید که مثلا ما قسم دوم در بین احکام نداریم، مثلا همه اسباب توقیفیان، ما هیچ جایی نداریم که اسباب غیر توقیفیه باشد، ممکنه کسی چنین ادعایی بکنه، فعلا داریم بحث ثبوتی میکنیم. قسم دوم اون احکام وضعیه‌ای هستند که تولیدیان یا تسبیبیان و سبب در اونها توقیفیه نیست، ولو شارع هم سبب براشون قرار داده اما نگفته این است و جز این نیست. ممکنه سبب دیگری هم به جز اون باشد. انحصار ما نمیفهمیم از ادله شرعیه که سبب منحصره در این است. به نحوی که شرط هم می تواند سبب قرار بگیرد، منعی برای این که شرط سبب بشود برای این فعل تسبیبی وجود، برای این حکم تسبیبی وجود ندارد. اگر این طور باشد خب این شرط جایز. حالا مثالش چیه در توضیحی که حالا بعد عرض می کنم خدمتتون. اما قسم سوم از اون اقسام سگانه‌ای که اول گفتیم این است که چیزی که شرط می شود فعل یا ترک خارجی باشه. بگه فلان کار را انجام بده یا فلان کار را ترک کن. کاری به حکم وضعی یا حکم تکلیفی نداره. نظر به فعل مکلف فقط میگه در خارج تو این کارو انجام بده یا این کارو ترک کن. ایشون میفرماید بحث از مخالفت با کتاب و سنت جاش اینجاست. مال افعال خارجیه یا مال تروک خارجیه است. در اون قسمهایی که قبلا گفتیم عرض کردیم ایشون میفرماید اصلا فساد و چه فساد مخالفت با کتاب و سنت نیست. وجهش این است که شارط اصلا قدرت بر این که چنین شرطی بکنه نداره. از تحت اختیار و قدرت او این شرط خارج. می فرماید ایشون که اون عنوانی که این شرط دارد، مثلا شرط شده بیع، شرط شده اجاره، یا شرط شده مثلا ذهاب فلان منطقه، حالا لازم نیست حتما شرط بشه که عقدی ایجاد بشه، فعل خارجی را هرچی میخواد باشه، میفرماید این عنوانی که این شرط داره مثل عنوان بیع و عنوان اجاره، اینا فی حد نفسه اگر بهش نگاه بکنیم، خودشو فقط نگاه بکنیم عنوانو، نه حسن عقلی دارند و نه مصلحت ذاتی. چون اگر یکی از اینا رو داشته باشه باید فی حد نفسه یا واجب باشد یا مستحب، معنی نداره مباح باشه. وقتی میبینیم مباحه یعنی حسن عقلی و مصلحت ذاتی در آن وجود نداشته تا شارع اینو بیاد چکار کنه؟ واجب کنه، یا عقل استقلالا بتواند آن را لازم و واجب کنه. بنابراین وقتی که این عنوانی که این شرط دارد مصلحت لزومی ندارد، اینجا داره نقد میکنه حرف شیخ روها، وقتی این مصلحت لزومی ندارد چطور معقوله که چنین ادعایی بکنیم که اگر منطبق شد بر فعل حرام یا ترک واجب دوتا مقتضی با هم تضاهم می کنند. یه مقتضی برای شرط، یه مقتضی هم که مال خود اون فعل حرام است. بگیم اینها شرط اقتضای وجوب دارد، اون اقتضای حرمت، نه با هم دیگه تضاهم دارد. تا اینکه اگر در مقام مقایسه بین دو ملاک نتوانستیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، اون وقت بگیم خب پس کار ما مشکله، حالا در این موارد باید چیکار کنیم؟ نه، اصلا در این موارد آن عنوانی که این شرط دارد اصلا مصلحتی درش نیست تا بتواند با مفسده فعل حرام تضاهم، تعارض یا هر چیز دیگری پیدا بکنه. اصلا مقتضی برای مصلحت درش. بعد می‌فرماید حالا ممکنه کسی بگه درسته عنوان شرطو اگر به خودی خود نگاه بکنیم هیچ مصلحتی ندارد، بیع به خودی خود مصلحت لزومیه ندارد واسه این مباح، اما وجوب التزام و وفای به شرط این که مصلحت لزومی دارد. المؤمن در شروطه میگه وفای به شرط مصلحت لزومی دارد. پس اگر کسی شرط کرد این مقتضی برای مصلحت ایجاد می شود. حالا این مقتضی می تواند با مقتضی اون عمل حرام چکار کنه؟ مزاحمت داشته باشه. ایشون می فرماید جوابش اینه. وجوب التزامی که شارع به ما گفته و مقتضی هم دارد منوط بر چیست؟ منوط بر این که التزامی است وجود داشته باشد، التزام صحیحی وجود داشته باشد. در جایی که فعل منطبق بشود بر ترک واجب یا فعل حرام اصلا التزام صحیحی نیست تا وجوب التزام داشته باشیم. اول شما باید اثبات بکنید این التزام از التزاماتی است که صحیح است، بعد که این ثابت شد بگیم خیلی خوب، حالا وجوب التزام و وفای به این شرط مقتضی دارد. بحث سر همینه که الان اون چیزی که شرط شده چیه؟ منطبق شده بر فعل حرام. وقتی منطبق شد بر فعل حرام، پس این التزام مثلا التزام صحیحی نیست. وقتی التزام صحیح نبود دیگه وجوب التزام هم معنی نداره. حالا نتیجه چی میشه؟ میفرماید نتیجه بحث در این قسم این میشه. شارع چرا اصلا آمده التزامات معاملی را که التزام شرطی هم از جمله التزامات معاملی است، التزامات معاملی عباد را آمده چکار کرده؟ امضا کرده، تنفیذ کرده. چرا؟ چرا اینو گفته؟ خواسته منتی بذاره. پس این امضا امتنانی است از جانب شارع. منتی بگذارد بر عباد برای اینکه به اون اغراضی که از این معاملات دارن دست پیدا کنند. معاملاتی که مردم انجام میدن به خاطر وصول و نیل به یک سری اغراضی است. شارع آمده اینا رو امضا کرده امتنانن. به چه جهت؟ به جهت اینکه مردم بتونن به اون اغراضشون دست پیدا کنن. حالا مادامی که این التزامات منجر به این نشود که مصلحت ملزمه ای ترک شود یا مفسده ملزمه ای اتیان شود، مثل ترک واجب یا فعل حرام، در این موارد این التزام که حالا شرط هم میتونه از جمله اونها باشه نافذه. چرا؟ چون شارع تنفیذ کرد و این تنفیذ خلاف امتنان نیست، مطابق با امتنان هم هست. اما اگر اون چیزی که شرط شده، التزامی که صورت گرفته، سبب بشود که یک مصلحت ملزمه ای از دست این فرد خارج شد یا دوچار یک سری مفسده ملزمه بشه، اگه شارع بخواد اینو امضا کنه چه اتفاقی میفته؟ این آیا موافق امتنانه یا مخالف امتنان؟ این مخالف امتنانه. وقتی مخالف امتنان شد پس امضایی هم صورت نگرفته. بنابراین نفوذ التزام معاملی منحصر می شود در فعل واجب یا بله در فعل مباح و واجب یا در ترک حرام. یا باید فعل مباح شرط بشه یا فعل واجب شرط بشه. فعل واجب اگه شرط بشه که مصلحت از دست نمیره که، شرط بکنه نماز رو بخونه. یا ترک حرام شرط بشه یا ترک مباح. ترک مباح هم مثل فعل مباح فرق داره. در این موارد نافذه. اما در غیر این موارد چون سبب می شود مصلحت ملزمه از دست بره یا مفسده ملزمه متوجه مکلف بشه، امضاش خلاف امتنانه، پس شارع امضا نکرده و حکم و شرط خلاف کتاب و سنت هم یعنی همین. پس طبق تعریفی که مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرد از شرط خلاف کتاب و سنت منحصر می شود. شرط خلاف سنت کتاب و سنت به چی؟ به این که شرط بشود فعل حرام یا ترک واجب. این میشه شرط خلاف کتاب و سنت. اون موارد دیگری که اول گفتیم اونا هم فاسدن طبق نظر ایشون، اما نه به جهت مخالفت با کتاب و سنت، به جهت غیر مقدور بودن. امر مباح و بر خودت واجب نکردی. دقت بکنید در کلمات ایشون میگه من این شرط فرض این است که اصلا به حکم کاری نداره، به فعل کار داره. واجب بکنی یعنی چی؟ واجب نکردم من چیزی، گفتم فلان فعل را انجام بده. نه بر معنی نداره بر تو واجب است. بر تو واجب است شرعا، من اصلا به شرع کار ندارم. اینهایی که شرط میکنن همه مسلمانه؟ همه خدا پیغمبر قبول دارن؟ نه. ببینید ما معنای شرط رو داریم صحبت میکنیم، معنیش این نیست که بگیم مایی که مسلمانیم و ملتزم به احکامیم شرط وقتی میکنیم یه معنا میده، اما اون بودایی که داره شرط میکنه یه معنای دیگه میده. شرط شرطه، هر کی میخواد شرط بکنه، معناش هم واحده، چه مسلمان شرط بکنه چه بودایی. اگر بگید معنای شرط این است که من دارم تشریع میکنم، یه چیزی رو بر خودم واجب میکنم شرعاً، پس غیر مسلمان اصلا شرط نمیکنه. یکی قابل التزام نیست که، همه شرط میکنن، بیدینش هم شرط میکنه، منکر خداش هم شرط میکنه. معنای شرط این نیست که من دارم تشریع میکنم، دیروزم به تفسیر خدمتتون عرض کردم. بس میتونه باشه ها، ولذا در این تقسیم بندی که مرحوم ماق اسپانی انجام داد گفت بعضی وقتا شرط چیه؟ حکم شرعیه. میتونم، امکان داره کسی این گونه شرط بکنه، مثالش هم گفتیم، بگه شرط میکنم فلان فعل بر تو واجب باشد و بر تو حرام باشد. اما اینطور نیست که بگیم لزوماً شرط معنیش اینه. شرط میتواند فقط فعل و ترک خارجی باشد، کاری هم مثلا به شارع نداشته باشد. ممکن اصلا کسی نمیداند شارع فرموده المؤمنون عند شروطهم، اصلا نمیداند که عمل به شرط شرعاً واجب است، از پشت کوه اومده، از دین و پیغمبرم هیچی نشنیده، حالا اون میخواد شرط کنه، چوری با شرط کنه؟ نمیتونه شرط کنه، اونم شرط کنه. خب این میشه شرط حکم تکلیفی. یه وقت میگی به شرط این که نماز شب بر تو واجب باشد، این شرط حکم تکلیفی است. یک وقت میگی به شرط این که نماز شب بخوانی، این دیگه شرط حکم تکلیفی نیست، شرط فعله. من همین دارم میگم، تمام هم و غم من فعلا تو این دو سه روز اینه، اینو بتونم برای شما جا بندازم تو ذهنتون، بتونید نرو تفکیک کنید. انما یحرم الکلام و یحلل الکلام بستگی داره به اینکه شرط رو چگونه داری بیان میکنی، با چه لفظی داری بیان میکنی. یک وقت به نحوی بیان میکنی که شرط حکم تکلیفی یا وضعی است، یک وقت داری با یه لفظی بیان میکنی که شرط فعل خارجی است، کاری به حکم تکلیفی و وضعی نداری. یه وقت میگی فلان فعل بر تو واجب باشد، یک وقت میگی فلان فعل را به جا بیاوری، یک وقت میگی فلان فعل بر تو حرام باشد، یک وقت میگی فلان کار را ترک کنی. اینا دو جور شرطه، یه حرف نیست، اینطور نیست که یکی برگشته به دیگری داشته باشه. الان بحث ما در قسم سومه، بحثی که ایشون داره میگه جایزه و اشکال نداره در افعال مباح، در قسم سومه. میگه اگر فقط شرط فعل و ترک بشود، نه وجوب و تحریم، بگه فلان کار رو به جا بیار یا فلان کار رو ترک، بگه این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این فعل یا ترک فرض این است که مباح است، یعنی فی حد نفسه، نه مصلحت ملزمه دارد نه مفسده ملزمه. پس امضای شارع بخواد این شرط رو امضا بکنه، منافاتی با امتنان نداره. عرض شود که این تقسیمی که ایشون ارائه کرد از اقسام شرط، تقسیم خوبیه انصافا. شرط رو بیاییم اینجوری تقسیم کنیم، بگیم شرط یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه یا فعل و ترک خارج، از این سه حالت خارج نیست. اما ادعایی که ایشون کرد که در برخی از موارد، در اون سه موردی که گفتیم، در جایی که حکم تکلیفی باشد یا وضعی غیر تسبیبی یا وضعی تسبیبی توقیفی، فرمود در این ستا شرط فاسد است، اما نه به خاطر مخالفت با کتاب و سنت، به خاطر اینکه اصلا اون کسی که شرط میکنه قدرت بر اینکه چنین شرطی را بکند ندارد. چرا؟ چون این در اختیار شارعه، در اختیار اون نیست. این حرف صحیحی نیست. اینها هم فاسدند. به چه جهت؟ به همان جهت مخالفت با کتاب و سنت. چرا؟ برای اینکه این که شما میگید قدرت ندارند یعنی چی؟ یعنی قدرت عقلی ندارد، یا شارع اعتباراً اختیار او را اخذ کرده و گفته این اختیار در دست تو نیست. شارع این اختیار را گرفته، یعنی که قدرت عقلی ندارد. قدرت عقلی دارد که چنین کاری را انجام بده. اگر بگیم قدرت عقلی اصلا بر این وجود ندارد، پس حرمت شرعی بدعت یعنی چی؟ حرمت شرعی تشریع یعنی چی؟ شارع چیزی رو حرام کرده که اصلا تحت قدرت من نیست؟ شما میگید تشریع تحت قدرت من نیست. و اگه تحت قدرت من نیست چرا حرام شده؟ بدعت چرا حرام شده؟ شارع امر غیر اختیاری منو بر من حرام کرده؟ این معنی داره. همانطور که ایجاب امر غیر اختیاری بی‌معناست، تحریم امر غیر اختیاری هم بی‌معناست. چیزی که از اختیار من خارج بشه معنی نداره شارع بخواد حرام بکنه. مثل اینکه شارع بر من حرام کنه بگه من بر تو حرام میکنم جمع بین ضدین کنی، معنی داره این حرف؟ جمع بین ضدین محاله، معنی نداره اصلا شارع اینو بخواد بر من حرام کنه. اگر گفتیم تشریع غیر اختیاری است به این با این بیانی که مرحوم اصفهانی داشت، پس حرمتش هم میشه بلاوجه، بدعت هم حرمتش میشود بلاوجه، در حالی که بدعت و تشریع قطعا حرامن، کسی هم درش بحث نداره. پس معلوم میشه تحت اختیار است که حرام است. بله، اگه بخواید بگید از منظر شارع در اختیار من نیست، اون درسته، برای همین هم حرام است. اما این معنیش این نیست که عقلا هم من چنین قدرت و اختیاری ندارم. عقلا قدرت دارم، فلذا حرام هم شده. اما میشه اعتباری دیگه، اعتباری میشه اعتباری. اما چیز اعتباری، اخذ قدرت اعتباری منافات ندارد با اینکه اصلا باید تکوینم باشد تا اعتبارن گرفته بشه. اگه تکوینن نباشد که نمیان اعتبارن سلب کنن. اعتبارن چیزی را سلب میکنن که تکوینن موجود است. خیلی خوب، حالا که اجازه ندارم اما کردم، با اینکه من اجازه، حالا من نگم مسلمان اجازه قتل نداره اما کرد، اجازه شرب خمر نداره اما کرد، محرمات و هیچ کدامش رو مسلمان اجازه نداره اما انجام میده. اینکه اجازه نداره منافات با این نداره که در خارج واقع میشه. بله، تشریع و من از جانب شارع اجازه ندارم اما میتونم انجام بده. تکوینن میتونم، تشریعن نمیتونم اما تکوینن میتونم انجام بده. بنابراین این موارد هم میشود مخالف با کتاب و سنت. اینایی که ایشون فرموده این اصلا تخصصا خارجه، اصلا کتاب مخالفت با کتاب و سنت در اینجاها وجهی ندارد، معنا نخیر اینطور نیست. اینها وارد است، داخل در بحثه، اینها هم مخالف با کتاب و سنت. اما عرض کردیم که ایشون فرمود برخی از امور تسبیبیه ممکن است سبب در آنها توقیفیه نباشد. مثالش چیه؟ ممکنه این مثال به ذهن برسه. این بحث یه بحث خیلی مهمیه که حالا جاش اینجا نیست، جاش در جای دیگه باید بحث بشه. من اینو فقط میگم برای اینکه این تو ذهنتون القا بشه، اگه خواستید به گوش کار کنید. مثالی که ممکنه به ذهن برسه همان بحث زمانه. اگر کسی گفت ما در ادله شرعی برای زمان دو سبب داریم، یکی علالیده، یکی من اتلفه، این دوتاست، اما معنای این حرف این نیست که سبب زمان منحصر در این است. شارع دو سبب از اسباب زمان رو برای ما بیان کرده، اما هیچ دلیل شرعی نداریم که بگه به جز این ما سبب دیگری برای زمان نداریم. حالا که این طوره، پس شرط هم میتواند یکی از اسباب زمان باشد در اداد من اتلف و علالیت. اونا خودشون سبب، شرط هم سبب زمان باشه. البته برای اینکه چیزی سبب باشد باید عرفیت داشته باشه سببیتش. من نمیتونم یه چیزی رو بگم خودم سبب جعل کردم هیچ کم قبول نکنه، باید عرفیت داشته باشه. اگر عرفیت کسی ادعا کرد که دارد، در نزد عرف شرط از اسباب زمان هست، نتیجهش این میشود که سبب زمان میشه سه تا: من اطلق، علالیت، شرط. اگه با شرط بشه کسی رو تضمین کرد، مثلا من میتونم به کسی بگم که من با تو فلان معامله رو انجام میدم مشروط بر این که اگر نمیدونم یه حیوان خودم اصلا آمد داخل خونه به خونه من صدمه زد، تو ضامن باشی، نه تدارک کنی ها، ضامن باشی. تدارک کنی میشه شرط فعل، به نحو شرط فعل نمیگی، به نحو حکم وضعی میگیم، بگیم تو ضامن باش. این اثرش کجا ظاهر میشه؟ یه اثر خیلی مهمی داره، اونم حالا خارج از بحث شرط. اگر ما اسباب زمان رو توقیفی ندانستیم، یه مشکلی رو میتونیم حل کنیم، اونم زمان خسارات معنوی است. عرض کردم این بحث خارج از بحث شرط، الان من دارم یه پرانتز باز کردم، این بغل دارم میگم. اگر عرف خسارت معنوی را سبب زمان دانست، سبب زمان مالی، و ادعا کردیم اسباب زمان در نزد شارع توقیفی نیست، میتونیم بپذیریم که پس خسارت معنوی زمان آورد، باید جبران بشه. اما اگر گفتین نه خیر، اسباب زمان هم توقیفی است، اون وقت یه خسارت معنوی رو شما نمیتوانی سبب زمان در نظر بگیرید. معنوی، معنوی مالیات نیست که من به کسی، آقا من به کسی یه خسارتی وارد کردم سبب شده که مثلا فرض کنید ناراحتی روحی پیدا بکنه، هیچ مالی هم ازش تلف نشده، میخوام میاد منو جریمه کنن از من پول بگیرم برای ناراحتی روحی او، چه مالی طرف شد؟ اگر گفتیم اسباب زمان توقیفی است، اینا رو نمیتونیم درستش کنیم. نحو شرط حکم وضعی ها، یعنی بگه ضامنی، حالا نه شرط نه غیرش. اما اگر گفتیم اسباب زمان توقیفیه نیست، اینها قابل تصحیحه. حالا کدام یکی از این هاست؟ آیا واقعا اسباب زمان توقیفیه هست یا نیست؟ اینجاش اینجا نیست، اینو باید بریم توی کتاب زمان اگر عمری بود، اونجا یه بار مفصل ادله زمان آدم نگاه بکنه از اول تا آخر، ببینه که از ادله زمان چی میتونه به دست بیاره، و اون الان محل بحث ما نیست. اما اگر کسی گفت اسباب زمان توقیفی است، اگر کسی اینو گفت، اون وقت شرط زمان هم امکان پذیر نخواهد بود، در جایی که مطابق با من اتلف یا علالیت نباشد. در مواردی که خارج از من اطلف یا علل یده نمیتونی شرط زمان کنی به نحو شرط حکم وضعی، اما به نحو شرط فعل اشکال نداره. من به کسی بگم اگه خسارتی من وارد شد تو جبران کن، نه اینکه ضامن باش. اگه بگم ضامن باش میشه شرط حکم وضعی، اگه بگم جبران کن میشه شرط فعل. فرقش چیه؟ فرقش اینه اگر ضامن شد میشه مدیون، لذا اگر بمیره از ماترکش برداشته میشه، دینش برداشته میشه. اما اگر شرط فعل کردیم اون دیگه ضامن نشد، فقط متعهد شد به فعل، این دیگه مدیون نیست. اگر بمیره هم ورثه هیچ وظیفه‌ای ندارد. اگر ترک کرد، انجام نداد و مرد گناه کرده، اما مدیون نبوده، از ما ترک چیزی برداشته نمیشه. اونا زمان عقدیه، ما بحثمون در زمان قهریه، زمان عقدی الان بحثم. در نتیجه ملاکی که این مسئله دارد با این بیاناتی که حالا در عرض این چند روز به طول و تفصیل خدمتتون عرض کردیم این میشه، همان حرفی که اولم گفت، اگر شرط شد شرط فعل حرام یا شرط ترک واجب، یا اینکه شرط در صدد دخالت در جعل شرعی اما از وضعی یا تکلیفی برآمد، این شرط می شود شرط مخالف کتاب و سنت. اما اگر هیچ کدام اینها نبود شرط مخالف کتاب و سنت نیست. حالا اگر شرطی شد خلاف کتاب و سنت چه اتفاقی میفته؟ فاسده. تو فسادش بحثی نیست. نتیجه فسادش چیست؟ آیا عقد هم به واسطه یا مشروط هم به واسطه فساد شرط فاسد می شود؟ یا نه؟ عقد سر جای خود باقی است، فقط شرط می شود که علم یکون. انشاءالله امری باشد جلسات بعد بشه. صلی الله علی محمد و آله.